با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش اول رو خوندیم، بخش دوم رسیده بودیم. من چند صفحهشو خوندم، اگر اجازه بدین ادامه بدیم.
در خدمتتون، خواهش می‌کنم.
فرنگیس روی صندلی جلوی من نشست، پشت به پنجره. ساق‌های پاش را به هم چسباند و دست‌های عصبی و در هم فرو رفته‌اش را گذاشت سر زانوهاش. مرا نگاه کرد، سرش را تکان تکان داد. بعد در حالی که غذا خوردن مرا نگاه می کرد سیگاری آتش زد، دو سه تا پک کشید، در فکر بود از کجا شروع کند. پشت سر و گردن و موهای بلوطیش دورنمای بلنگ و بازی از شمال تهران زیر طوفان پیدا بود، با خیابان بندی های تازه و بناهای مدرن از فولاد و بتون که مانند قول زیبای مدرن روی افق دود و مه گرفته جنوب تهران فشار می آورد و امروز انگار روی کله فرنگیس. گفتم شروع کن فری، هرچه توی دل تنگت هست بگو. اما فرنگیس حالا بیشتر فقط مرا برانداز می کرد. گفت جلال، تا کی می خوای اونجا تنها باشی؟ به من نه فقط با محبت نگاه می کرد، بلکه مرا با دقت بررسی می کرد. من در حالی که یک لقمه نان و پنیر و سبزی گوشه لپم بود گفتم از ثریا بگو. گفت جلال، تو اونجا همیشه تنهایی و من دلم ناراحته. گفتم تازگی ها دو تا مرغ دریایی پاشکسته با هم ریختن رو هم. آهی کشید و گفت نگو دوتا مرغ دریایی پا شکسته، دلم یه جوری میشه. گفتم صبح به صبح میان پیش من، با هم لاس میزنن، بیا از مطرود بپرس. گفت تو رو خدا تنهایی رو ول کن جلال، تو و اون مطرود، اون خونه تنها تو اون شهر دور افتاده و غمگین، یه زن خوب بگیر. گفتم تنهایی خل شدم، اما دیگه نه اونقدر. هنوز مرا نگاه میکرد. گفت تنهایی چیه؟ تلخه. گفتم از ثریا بگو. صورتش هنوز خشک و پر آژنگ بود. باز آهی کشید و گفت من 39 سال 40 سال زندگی کردم، ولی در تمام عمرم هرگز چیزی مثل حادثه دیشب ندیدم. چیزی به این شومی و بدی به یاد ندارم یا نشنیدم. توی هیچ کتابی نخوندم. امیدوارم برای هیچ جوونی، برای هیچ تنابندهی تکرار نشه. پرسیدم گفتی وسط جشن عروسی اتفاق افتاد؟ گفت همون اوایل جشن. پرسیدم چه اتفاقی؟ گفت اگه خودم با این دوتا چشمای کور شده خودم ندیده بودم باور نمی کردم. هنوز هم نمی تونم باور کنم یا بفهمم که چی شد. من صبر کردم. ادامه داد از اولش تعریف کنم. شیشه را برداشت، سر آن را زور زد، پیچاند. گفتم از اول عشق تعریف کن ببینم. الا یا ایها الساقی. شیشه را گرفتم، باز کردم، دو بند انگشت برای خودم ریختم. پرسیدم تو که نیستی یا هستی امروز؟ اصلا جوابم را نداد. نوشیدم. فرنگیس بشقاب‌های توی سینی را بیشتر به جلوی من سر داد. گفت پسره خسرو خودش خوبه، خیلی خوبه، خودت هم چند دفعه خوب دیدیش، تا تحصیل کرده دانشگاه درجه دکتری داره و کار خوب در سازمان برنامه. نوه سناتور دکتر ایمانه. سوری رو اول توی وزارت فرهنگ و هنر توی دفتر کارش دیده، اونجا با هم آشنا شدن. چقدر همدیگر رو دوست دارن، چقدر با هم توافق دارن. و بالاتر از این حرفا، خسرو یک ایرانی با تعصب و با شخصیته که به ایرانی بودن خودش افتخار میکنه. یک جور اخلاق و صفات راستی و مردونگی جالب داره. این بی انصافیه که شب عروسی یه چنین جوونی چنین اتفاقی بیفته. حالا دختر بیچاره و بیگناه من هیچی. مدتی ساکت ماند، بعد گفت: صبح ساعت 10 عقد کردن همینجا، جاد خالی. هنوز گلها و آینه و لاله رو میبینی، سر تاخچه هاست. خانچه رو امروز صبح اومدن بردن، فقط 10-11 نفر سر عقد بودن، خودمونی ها. از طرف ما فقط من بودم، عمو و عمه سریا بودند و این دکتر راسخ، دوست جونجونی باباش. از طرف خسرو هم پدرش سرهنگ بود و مادرش فرخ خانم و مادر فرخ و یکی از خواهرهای فرخ. دو تا هم از دوستان خیلی نزدیک و صمیمی خسرو بودن. یکیشون این علیرضا عباسیه که خیلی پسر ماهیه، تمام کارها رو اون میکرد. همین. سریا خوشحال بود. عقد کنون یکی دو ساعت بیشتر طول نکشید. آقا اومد، ساعت 10 قباله رو نوشتن، 10:30 آقا خطبه رو خوند، قباله رو امضا کردن، عکاس بود، عکس انداختن، فیلم برداشتن. یک ساعتی هم همه گفتن و شنیدن و خندیدن و صفحه گذاشتن. جای تو خیلی خالی بود. نهار همه با 4-5 تا ماشین رفتیم رستوران هتل سمیرامیس. خسرو و علیرضا داده بودن میز مخصوص چیده بودن، خیلی خوب، خیلی ساده. خلاصه از این عقد کنونهای ساده و خوب و تنظیم شده امروزی. پرسیدم: جشن چطور شد؟ فرنگیس گفت: جشن، اینها نمیخواستن توی خونه خودشون جشن بگیرن، یعنی توی خونه سرهنگ پدر خسرو، باشگاه و هتل و اینجور چیزا هم نمیخواستن. دلشون میخواست یه چیز ایرونی اما ساده و سنتی داشته باشن. جوانها بین خودشون خیلی فکرها کردن، یعنی سریا و خسرو و دوستاشون خیلی حرفها زدن. دست آخر تصمیم گرفته بودن یه جشن ساده ایرونی مثل عروسی های سابق بگیرن که به قول علیرضا دوست خسرو صفایی داشته باشه. قرار شد جشن توی حیات با مطرب روحوزی بگیرن. علیرضا خودش همه کاره شده بود. خودشون خونه بزرگی دارن پایین تر از میدون شاپور با حیات و باغ بزرگ که همه کارها رو اون کرد. سرش برای اینجور کارها درد میکنه. خلاصه سنگ تموم گذاشتن. تمام حیات رو فرش کرده بودن، میز و صندلی چیده بودن، میوه، شیرینی، آجیل، مفصل. روی حوض تخت زده بودن، چراغونی و گل و چراغ زنبوری و حتی منقل آتیش و اسفند و عود و کندر. چه درد سرت بدم، همه چیز ماه بود. شبش خسرو و سریا برای خودشون توی هتل سمیرامیس یک اتاق رزرو کرده بودن، میخواستن تنها باشن. فرداشم که امروز باشه، البته قرار بود حرکت کنن بیان آبادان پهلوی تو. گفتم: جالبه، خب؟ گفت: جلال، یادت هست عید که اینجا بودی یه شب سریا درباره پدر خسرو چی گفت؟ گفتم: آره، سرهنگ در حقیقت پدر واقعی خسرو نیست. گفت: پدر خسرو وقتی خسرو یه سالش بوده میمیره، سرهنگ شوهر دوم مادر خسروست. گفتم: و من تعجب کردم، چون خسرو و سرهنگ خیلی به هم نزدیک و با محبت بودن. گفت خیلی، خسرو و سرهنگ عجیب نسبت به هم صمیمی و با محبتن. من پدر و پسری در عمرم ندیدم که با هم این طور باشن. سرهنگ که خسرو رو انگار میپرسته. پرسیدم مقصودت از این حرف ها چیه فری؟ فرنگیس گفت حادثه یه جشن عروسی دیشب توی همین مایه پدر خسرو بود و بعد از حادثه سرهنگ سکته قلبی کرد، افتاد، حالش خوب نبود، بردنش بیمارستان. الانم شنیدم حالش خیلی بده، توی سی سی یوه. فرنگیس حالا بیشتر ناراحت و عصبی بود، صداش می لرزید. من لیوانم را گذاشتم روی میز و دست او را گرفتم. گفتم ماجرا چیه فری؟ فرنگیس لبهای خشکش را با نوک زبان مرطوب کرد، آه دیگری کشید، گفت ساعت 8:30 بود، جشن تازه شروع شده بود، همه مهمونها اومده بودن، عروس و داماد هم تازه اومده بودن، سر جاهاشون نشسته بودن، مطرب ها تازه شروع کرده بودن و رقاصه ها داشتن میرقصیدن که یکو یه جوونک دیوونه وز با یه بره کوچولو وسط مجلس سبز شد. پرسیدم جوونک؟ گفت 20-21 ساله، لاغر و خلوز. پرسیدم کی بود؟ گفت هیچ کس اول نمیدونست. یک دست کت و شلوار گل و گشاد سیاه پوشیده بود که معلوم بود 2-3 نمره براش بزرگه، با پیرهن سفید و کراوات سیاه. توی بغلش یه بره سفید قشنگ و معصوم بود. به پاسبان دم در گفته بود که برای داماد هدیه آورده. ما اول نفهمیدیم کیه. در حقیقت مهمونها اول فکر کردن این جوونک با بره توی بغلش جز برنامه نمایش روحوزیه. خلاصه این جوونک اومد، از وسط همه رد شد، اومد روی تخت حوض ایستاد. این دیوونه های ناقص العقل بود که این چیزها رو یادش داده باشن یا کوکش کرده باشن. دستشو بلند کرد و به مطرب ها و رقاصه ها داد زد ساکت شین. به همه امر کرد دست نگه دارین. همه ساکت شدن، همه نگاهش کردن، همه هاج و واج بودن. بعد داد زد آی مردم گوش بدین همه تون. و تمام این ماجرا اونقدر تند و غیر منتظره اتفاق می افتاد و همه اونقدر هاج و واج بودن که کسی نرسید به موقع پاش جلوشو بگیره. من 2-3 تا صندلی دورتر از ثریا نشسته بودم، به عروس و داماد نگاه کردم. خسرو خودش انگار جوونک رو شناخته بود، بلند شده بود داشت میرفت طرفش. فرخ خانم مادر خسرو و سرهنگ به اصطلاح پدر خسرو هم از گوشه و کنار مجلس دیوونه ها رو دیده بودن و شناخته بودن و داشتن می اومدن طرفش که جوونک حالا بره رو بلند کرد و فریاد زد خون، خون بیگناه، آی مردم خون این بره، خون برادر بیگناه منه که شما اونو کشتید. و بره رو گرمب کوبید روی تخت حوض. بعد دست کرد از توی جیب بغل خودش یه چاقوی بلند در آورد، در یک چشم به هم زدن دلا شد، گلوی بره رو گوش تا گوش برید، داد میزد خون خون خون. تمام مجلس حالا بلند شده بودن، ریخته بودن جلو. دیوونه حالا لاشه بره رو که شرشور ازش خون میریخت بلند کرده بود، میچرخوند و خونش رو میپاشید به سر و صورت و لباس همه. بدتر از همه روی سر و صورت عروس و داماد و پدر و مادر داماد و خلاصه همه. بعضی ها فرار میکردن، بعضی ها سعی میکردن جلوشو بگیرن. وضع مشمئز کننده و کثیفی بود، هولناک. زنها همه جیغ می زدن، مردها فریاد می کشیدن، همه چی غرق خون شده بود، لباسها، سر و صورتها، قالی ها، گل ها و شیرینی ها و میوه ها، حتی سر و صورت رقاصه ها و مطرب ها، لباس سفید عروسی ثریا که غرقابه خون شده بود، از همه بدتر صورت خسرو که یک پارچه خون بود. و دیوونه به خسرو نگاه میکرد و هی فریاد میزد خون 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 و دهنش کف کرده بود، تا بالاخره خسرو و علیرضا و دکتر راسخ و بقیه ریختن دور دیوونه و گرفتنش و بردنش بیرون. نفهمیدم، انگار گذاشتند بره را بیرون، اما مجلس عروسی شد عزای خون. دیوونه از توی کوچه داد میزد تقاص پس میدین، بعد دیگه نگو و نپرس که چی شد. بخش 3. فرنگیس و من چند لحظه‌ای ساکت به چشم‌های هم نگاه کردیم، انگار که هیچ کدام نمی‌توانستیم آنچه را به زبان آمده بود صد سال سیاه باور کنیم. باران پشت شیشه می‌زد، جایی رعد ترکید و شیشه‌ها را لرزاند. فرنگیس گلویش را صاف کرد، دستمال کاغذی برداشت و اشک‌ها و دماغش را پاک کرد، سیگار تازه آتش زد و باقی ماجرا را شرح داد که دیگر مطلب زیادی هم نبود. جوانک دیوانه شهروز ایمان از فامیل مادر خسرو بوده، فامیل بزرگ سناتور دکتر فخرالدین ایمان. مثل روز روشن بود که کس دیگری یا کسان دیگری به قول فرنگیس او را تیر کرده بودند، گرچه نمیدانست چه کسی یا چه کسانی. فرنگیس چیز زیادی درباره فامیل ایمان نمیدانست، در حقیقت چیز خیلی زیادی درباره پدر و مادر خسرو هم نمیدانست. ثریا خودش از چیزهایی با خبر بود، اما جوانهای امروز بیشتر چیزها را بین خودشان نگه میداشتند. سرهنگ دیوان لقا و مادر خسرو در دوران خواستگاری و بله برون و مقدمات عقد یکی دوبار با تمطراق و مرسدس بنز و راننده به خانه فرنگیس آمده بودند و خوشوبش کرده بودند، اما این ملاقات ها و دید و بازدید ها همه جنبه تشریفاتی داشت. پرسیدم فری حالا خسرو کجاست؟ گفت اصل بدبختی همینجاست. گفتم یعنی چی؟ گفت ما نمیدونیم، دیشب تا حالا رفته، خبری ازش نیست. به چشمایش نگاه کردم، گفتم خسرو آدمی نیست که ثریا رو در چنین موقعی ول کنه. فرنگیس سرش را تکان داد، گفت دیشب بعد از اون که جشن به هم خورد، خسرو من و ثریا رو با ماشین خودش، همون ترایمومف، به کرسی قرمزه رسوند اینجا، بعد سراسیمه رفت. پرسیدم نگفت کجا میره؟ گفت نه. پرسیدم هیچی نگفت؟ گفت یادم نیست توی اون وضع. گفتم باید یه بلایی سرش اومده باشه. گفت منم دلم خیلی شور میزنه، هر جا که میدونستم تلفن کردم، هیچ کس نمیدونه یا نمیگه خسرو کجاست. پرسیدم مادرش هم نمیدونه؟ گفت نه، چند دفعه که تلفنشون جواب نمیداد، یه دفعه هم که جواب داد فرخ خانم گفت نه نمیدونه، اونم دلش شور میزد تفلک. پرسیدم خسرو خودش اشاره‌ای هم نکرد کجا میره؟ به ثریا نگفت؟ باید بالاخره یه چیزی گفته باشه. گفت فقط به ثریا گفت میره نمیدونم یه کارهایی داره. پرسیدم چه کارهایی؟ گفت انگار گفت باید یه چیزهایی رو درباره پدرش بفهمه، گفت تا نفهمه بر نمیگرده. من یکی از سیگارهای فرنگیس را روشن کردم، به صندلیم تکیه دادم، گفتم جالبه. فرنگیس گفت وقتی داشت میرفت توی چشمهاش رأی و اراده عجیبی بود. پرسیدم حال و وضعش چطور بود؟ فرنگیس گفت خیلی منقلب و بد، طوفانی، و انقلاب روحیش هم فقط به خاطر فاجعه توی جشن نبود. انگار موضوعهایی درباره پدرش توی روحش بوده و هست. پرسیدم گفتی دیوونه هی؟ گفت چی؟ عین جملاتش. فرانگیز گفت عین تمام جملاتش یادم نیست، اما گفت این خون برادر بیگناه منه که شما اونو کشتید. پرسیدم و همه تقاص پس میدین؟ گفت آره. گفت تقاص پس میدین. پرسیدم و این دیوونه هه؟ گفتی چه نسبتی با خسرو داره؟ گفت گفتن یکی از عموهای خسروست. پرسیدم پس یعنی برای خون پدر خسرو تقاص پس میدین؟ گفت آره دیگه. پرسیدم پدر خسرو چجوری مرده؟ گفت توی رودخونه شنا میکرده غرق میشه. پرسیدم چند سال پیش؟ گفت 22-23 سال پیش. گفتم کینه شتر ایرونی. در ایران هیچ کشمکش و کینه‌ای بدتر از کینه شتری فامیل‌ها و برادرها و خواهرها و تخم و ترکشون نیست. فرنگیز گفت میگفتن کس دیگه‌ای دیشب پسره رو تیرش کرده بوده. پرسیدم معلومه کی؟ گفت ما نمیدونیم. پرسیدم و جناب سرهنگ ناپدری خسرو هم حالا توی مریضخونه است؟ گفت آره، حالش هم خیلی بده. پرسیدم کدوم مریض خونه؟ گفت بیمارستان رازی یا سینا، اون که نزدیک میدون شاپوره. گفتم بلدم. سیگارم را خاموش کردم. گفتم من بهتر اول یک کله برم پیش موسیو سرهنگ. من با سرهنگ آشنایی داشتم. سرهنگ زمستان گذشته با خسرو سفری به آبادان آمده بود. فرنگیز گفت امیدوارم نمیره و از این بدتر نشه. من لیوانم را برداشتم و نوشیدم و پا شدم. گفتم اگه خسرو اومد اینجا نگهش دارین تا من برگردم، هر طور هست نگهش دار، اگه شده خودتو بزنی به قش و ریسه و آنفاکتوس. گفت باش. بعد گفت یه چیزی، یه لقمه بخور جلال، شکم خالی. گفتم نگران نباش فری، پیداش میکنیم. او را بغل کردم، به خودم چسباندم. گفت باشه، یه لقمه بخور. من یک لقمه نان و ماهی و سبزی خوردن درست کردم، رفتم بالا، بعد شستم دادم پایین. صدایی از اتاق ثریا آمد، نه صدای یک آدم بلکه انگار صدای پرندهی بود که ته چاه افتاده باشد زجه بزند. من و فرنگیس بلند شدیم و به اتاق ثریا آمدیم. بخش 4. ثریا وسط تخت خواب نشسته بود. دو تا دستهاش روی گیجگاهاش، انگار که بخواهد از ترکیدن جمجمه و بیرون ریختن کل مخ اجالتاً جلوگیری کند. چشماش مانند دو تا زخم خشک شده بود که در جفت حدقه های آن آب و خون مرداب شده باشد. کنار تخت خوابش میز کوچکی بود با چراغ خواب و کتاب و لیوان و چند جور دوا و خرت و پرت. وقتی مرا در آستانه در دید، بغض توی گلو و سینه‌اش ترکید و دستهاش را دراز کرد. من رفتم جلو، بغلش کردم. دایی، 4 تا دیوار اتاق ثریا از زمین تا سقف از طبقات کتاب و از تابلوهای نقاشی پوشیده شده بود. مقدارش نقاشی‌های خودش. ثریا یک دوره هنرهای زیبا و نقاشی را در فرانسه تمام کرده بود. پس از پایان تحصیلاتش به ایران برگشته بود، چون فرنگیس از ایران تکان نمی‌خورد. در ایران ثریا از خدمت نظام وظیفه در عصر پهلوی دوم به حکم قرعه معاف شده بود و حالا نزدیک 1 سال بود در وزارت فرهنگ و هنر کار میکرد. من قوطی دستمال کلینکس را برداشتم، یک دستمال کاغذی کشیدم، به طرفش دراز کردم. گفتم بیا گریه کن. میگن دختر گریه کنه سینه هاش بزرگ میشه. نخندید. اما دماغش را به طور خندداری کشید بالا. کلینکس را گرفت، فین کرد، گفت متاسفم. یک دستمال کاغذی دیگر کشیدم به او دادم، گرفت، چشمانش را پاک کرد. یکی دیگر کشیدم به او دادم، گرفت، هنوز گریه میکرد و فین میکرد. یکی دیگر کشیدم، گرفت. یکی دیگر کشیدم، گرفت. سه تا دیگر کشیدم، با لبخند گرفت. بعد دو تا کشیدم، نگرفت. به من نگاه کرد، آنها را انداختم روی دامنش. سه تا دیگر کشیدم، انداختم روی تخت. سه تا دیگر کشیدم، انداختم اطراف. باز سه تا دیگر کشیدم، انداختم هوا. بالاخره زد زیر خنده. گفتم حالا بهتر شد. فرنگیس گفت چطوری مادر؟ سریا گفت زندم. دستاش را گذاشت روی شکمش، چنگ زد. فرنگیس گفت الهی قربون تو برم که اونقدر شجاع و دلداری. گفت آره ارواح مشکم. بعد فوری پرسید از خسرو خبری نشده؟ فرنگیس گفت نه، هنوز نه. گفتم همین جاهاست، پیداش میشه. سریا به قد و بالا و به وجود من نگاه کرد، گفت دایی جون، دایی. من بغلش گرفتم و همدیگر را بوسیدیم. گفتم پیداش میکنیم، پسر خوبیه. فرنگیس پرسید معده و اندرونت دیگه پیش نمیزنه مادر؟ سریا گفت یک پرومتئوسیه جا در یونان باستان بوده که با میخ و ببخشید بینو دوباره بخونم. سریا گفت یک پرومتئوس یه جا در یونان باستان بوده که با میخ به صخره‌های کوه‌ها بسته بودنش، و یه کرکس هر روز می اومده با منقار جیگرش رو نک می زده می خورده، اما پرومتئوس باز شب دوباره زنده می شده. گفتم آره بوده، شاید هنوزم باشه، کارش داری؟ گفت نه، دل و جیگر من شده دل و جیگر پرومتئوس. گفتم باریکلا سوری، دل و جیگر خونین، لب و دهن خندون. توی سینش خندید، چشم دایی، دل خونین، لب خندون. گفتم شاعرانه تر شد. فرنگیس گفت من برم یکم سوپ خیلی کم و یکم شیر گرم حاضر کنم بیارم. سریا گفت اسم غذا نیار. فرنگیس گفت معدت خالیه مادر، یکم یک کوچولو. سریا چشمهاش را بست، دستهاش را باز روی شکم فشار داد. جسم پرومتئوس یا لابد جسم پیر یا لابد جسم پیرادهر اپیتیمیس یا هر کی بود شکنجه می کشید، اما روحش بیشتر در آتش بود. من صندلی میز توالتش را کشیدم جلو، خواستم کنارش بنشینم، اما چشمانش خسته بود و به زحمت باز نگه داشته می شد. دستش را که گرفتم عین ماهی مرده بود، چشمانش را بست. من نگاهش کردم، انگار داشت باز از هوش می رفت. از لای پنجره رو به بالکن که باز بود، باد و باران و فلک را می دیدم که در کار بودند و دنیا برای خودش می گشت. از پنجره طبقه بالا صدای رادیو می آمد و اخبار ساعت 2 را پخش می کرد. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانوی ایران اعضای دفتر سیاسی و هیئت اجرایی حزب رستاخیز را به حضور پذیرفته بودند. در این مراسم که آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر نیز افتخار حضور داشت، شاهنشاه ضمن فرمایشات مبسوط و مهمی هدفهای حزب را تشریح فرموده بودند که ایران باید زنده بماند. حزب ایران نوین باید منعکس کننده خواسته های مردم همیشه پایدار ایران باشد. بعد صدا قطع شد. یکی گوگوش گذاشت. من به سریا گفتم میخوایی بخوابی پرومتئوس؟ چشمانش را باز کرد و گفت نه، میخوام ور بزنم. موهاش را نوازش کردم و کنارش نشستم. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه داستان رو فردا دیگه
در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم،
خیلی متشکرم، روز شما بخیر،
قربان شما، خدا نگهدار، موفق باشید.